باشد.
ما در یک وضعیت بسیار نادرست اخلاقی و اجتماعی و سیاسی قرار داریم. از یک سو توشیه فرهنگای بیگانه از طریق رسانه و میدیا، از سوی دیگر ناامنی ایجاد یک فضای همدیگر ناپذیری وضعیت ما ایره ایجاب میکنه، چون ما کمتر به مطالعه دسترسی داریم، کمتر به مطالعه صرف اوقات خود داریم، کمتر به پیشرفت توجه داریم. ما در پذیرفتن باورهای همدیگر تجربه داریم، همدیگر ناپذیری ما جنگای داخلی کابل ما مشاهده میکنیم. این سبب شد که افغانستان کشور عزیز ما متاسفانه آسیب ببینه، کشته بتن، مهاجر شوند، و اکنون هم در امت یک شرایط قرار داریم.
بقیده شنسب حکیمی، یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی، کمبود علم و دانش و یا هم به عبارت دیگر سطح پایین تحصیل نیز باعث می شود تا جوانان خودخوا باشند و به افکار و نظریات همدیگر احترام نداشته باشند.
به قول جوانان امروز ما، شما مو ویروسی است که هست و بود یک اجتماع را از بین میبرد. علت از این من فکر میکنم کاستی در فهم و منطق و اندیشه و علم دانش جوانان است. اگر اونا بفهمند واقعا از نصوص دینی و از اساسات زندگی خوب و اجتماع خوب و بشر بودن خوب خبر باشند، کسی که عمل اجرا میکنه، من فکر میکنم دلیلش کمبودی عقل و کمبودی علم و دانش است در فرد.
به باور نرگس غوری، عامر دیپارتمنت رشته علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌ها، احترام گذاشتن به نظریات همدیگر را باید والدین به فرزندانشان از دوران کودکی بیاموزند.
هرگاه ما به افکار همدیگر ما احترام قائل نشدیم، نمیتونیم یک زندگی خوب و موفقانه را داشته باشیم. گاهی اوقات در خانواده ها متوجه میشیم اطفال زیر سن 18 که اگر گاهی اوقات نظر میتن پدر مادر به نظریاتشان احترام قائل نیست. اینا اطفالشان به زور و جبر با ستم اینا را تا به نظریاتشان احترام قائل نیستیم. مادر پدر که گاز باید به اطفالشان احترام قائل باشن، نظریاتشان را بشنون، بالا از اونا تحمیل نکنن. مثلا طفل ما دوست داره لباس سفید بپوشه، ما بر از اونا لباس سیاه میخریم. اگر جانب مقابل ما افکارش منفی هم باشه، ما برش احترام قائل باشیم، به نحوی باید برش افهام کنیم که افکارت منفی است، اما برش احترام قائل باشیم به افکارش.
پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، از بعد روانشناسی چند راه حل را برای ما پیشنهاد میکند تا همدیگر پذیری بین جوانان مروج گردد.
مکاتب، خانواده ها، همسالان، رسانه ها، مساجد، نصاب مکاتب، بزرگان، اینا همه نقش داره. جامعه در کل نقش داره و ما میتونیم با چند همکاری با این گروه و جوانان و نوجوانان مسئله همپذیری را و تحمل یکی دیگر و انتقاد را بپذیریم و فرد مقابل را و هم نوع خود را بپذیریم. به یک شرطی که ما بتانیم در خانواده ها و مکاتب و مدارس و اینا اعتماد به نفس اولادهای خود بالا بریم. دومی که ما خود سبب نشیم که اونا تبعیض و تعصب و نجات پرستی و تنگ نظری را اینا را آموزش ببینه. سوم، اگر کدام مسئله داره، مثلا حسادت داره یا مثلا عزت نفسشان پایین است یا مثلا کدام مسئله دیگه داره، اونا تداویشان.
شنونده های عزیز، این که چرا بعضی جوانان همدیگر پذیر نیستند، عواقب عدم همپذیری و نگذاشتن احترام به افکار همدیگر و راه حل آن چیست؟ پرسش هایی است که پاسخ آن را در مصاحبه که با نجیب الله منل نویسنده انجام دادیم مشنویم.
خب، جوانایی که بین هم اختلاف نظر دارن و در هر موضوع با هم مخالف هستن، مثال به افکار و نظریات همدیگه احترام نمیمانن و با هم درگیر میشن، توهین میکنن، همدیگه را تحقیر میکنن، به نظر شما عواملش چی است که جوانا مخالف نظر خود دشمن خود فکر میکنن؟
در شرایط اختناق و استبداد، کسی که مخالفت با نظم حاکم میکنه با خشونت نظام مواجه میشه و اونا به همین شکل با وجودی که مبارزه خود دوام میتن و مبارزیشون مبارزه فکری است، کمتر به خشونت متوسل میشن. اما زمانی که در مقابل خود خشونت میبینن، یک نوع تربیه میگیرن و زمانی که همه افراد به قدرت میرسن، باز اونمو فرمول خشونت تطبیق میکنن. کسی که دیروز قربانی بود امروز قاتل میشه. در جامعه امروزی افغانستان اگر ما ببینیم، ما در یک حالت متضاد قرار داریم. از یک طرف ما رسما در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنیم و موازین دموکراسی رو میخوایم پیاده بسازیم. در رسانه های ما، در گفتمان اجتماعی ما، موضوع بسیار مدنی مطرح میشه. اما در این زمان کسایی که لگام قدرت به دست دارن، اونا به شکل طبیعی را به دست نیاوردن، به زور به دست آوردن، به ظلم به دست آوردن، به جنایت به دست آوردن. وقتی که از اونا سوال میشه که قدرت از کجا کردی، دارایی از کجا کردی، در حقیقت اشاره به کارهایی است که اونا کردن و او کارهایی است که قابل گفتن نیست. از او خاطر اونا به خاطر از این که سخن کوتاه کرده باشند با خشونت متواصل میشن و این کار در سالهای گذشته و حتی امروز هم ما بارها شاهد ازی بودیم که ژورنالیست‌ها حالت گوب شدن، کمرهایشان شکستانده شده، مبارهشان گرفته شده و شکستانده شده. کسی به زندان فرستاده نمیشه مگر کسایی هستند که توهین میشن، تحقیر میشن. اما این حالات ناسالم است که در یک جامعه که در تضاد اساسی زندگی میکنه رخ میده.
وقتی که یک قسم شرایط باشه و بین جوانا هم دیگر پذیری نباشه، جامعه به کدام طرف میره و عواقب احترام نداشتن به افکار هم دیگه چی میشه؟
اگر به همین شکل دوام پیدا کنه، طبیعی است که نتیجهش منفی است. اما ما به باور هستم که جوانها یاد میگیرند، در حالت آموزش هستند و از تجربه خودم یاد میگیرند، از دیگرها هم یاد میگیرند و از شرایط هم یاد میگیرند. آهسته آهسته ما به طرف اسلام میریم، جایی که دیروز میشد به یکی دیگه دشمن بتیم، امروز شاید فقط برو گشتاندن اکتفا کنیم و فردا شاید با یک تبسم جوابش بگوییم. این تحول است که جامعه به او میرسه. اما جوان ها هم مکلفیت های دارن، اینا باید این بدانند که وقتی که خودشان برای خود آزادی میخواهند، عین آزادی رو بر دیگران هم بپذیرند.
خب وقتی که یک جوان یا چند جوان نظر رای را میکنه و یک موضوع را نقد میکنه، نظر میته، جامعه و جوانای دیگه که هم نظرش نیستن چه قسم عکس العمل نشان بدن؟ آیا مانی گپ زدن و نقد از او شون یا بپذیرن و به نظرش احترام بانن؟
حالت سالم امیست که بگویم قبولش ندارم اما احترامش دارم. یکی از بزرگای فلسفه و دانش میگه که من مخالف چیزی هستم که تو میگی، مگر به حاضر هستم به خاطر که تو گفته بتانیش زندگی خود فدا کنم. ما انتظار از جوانای خود داریم که با وجود از که یک چیز را خودشان نبپسندن، مگر حق یکی دیگه است که با او چیز باور داشته باشه و افاده کرده بتانه. با وجود از این رسیدن به این نتیجه وقت میگیره و جامعه تحولش نسبتا بطی است. از او خاطر جوانای ما باید چند چیز در نظر بگیرن. یکی که چیزی را که برای خود میخوان بر دیگران بخوان. جایی که یک سخن زده میشه که مخالف نظر اینا باشه، متوجه باشند که تا زمانی که به سطح سخن میمانه هیچ کار بدی نشده و اگری به خشونت میکشه، در او صورت بهایش تمام جامعه میپردازه. در ضمن ازی سیستم تعلیمی ما و جامعه مدنی ما باید نقش خود ایفا کنه و در نرم ساختن افکار و کردار جوان ها و جامعه در مجموع باید که کوشش های دوامدار صورت بگیره.
دوستای گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا مهدومی تهیه و من فرید علیمی آن را برای شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حق چیز، من میزبانی فرشتندا خوش آمدین. وزارت امور زنان افغانستان میگوید از آغاز سال 1399 تا کنون 2582 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است. سپوجمه وردک موین این وزارت میگوید هرچند ارقام قضایا نسبت به سال گذشته کاهش را نشان میدهد، اما قضایای حاد مانند قتل، مجروحیت شدید، خودکشی و تجاوز جنسی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. در این برنامه با سپوجمه وردک موین وزارت امور زنان در مورد وضعیت زنان در افغانستان صحبت کرده ایم.
در کنار از این ما مسئولیت نظارت داریم. ما نظارت کردیم از بانک ها، از کلینیک ها، شفاخانه های نسای ولادی و بعض جایی که اوجه زن ها بودن نظارت کردیم و دیدیم که اونمو سهولت هایی را که بر محافظتشان باید در وضعیت حالت اضطراری کرونا از طرف ادارات تهیه شده باشه، دولت های ایجاد شده وجود داره نداره و دوباره خود برش نظر خود را دادیم، جایی که مشکل داشت نظر خود را دادیم و حمایت های خود را همچنان اعلان کردیم. بعد از اون که وضعیت یکم نرمال شد، ما نرمال برای پالیسی ها و بعض پلان هایی که در دست داشتیم کار کردیم. بعض پالیسی ها به شکل مساعده در دست ما هست، مثلا تداوم تحصیل و تعلیم دختران یکی از پلیسی هاییست که ما زیر کار داریم، رسیدگی به زنان کوچی و همچنان مظلومتی که برای بلند بردن سطح سواد زنان نیاز است که چی کارا باید شود. ایره روی دست داریم دسترسی زنان به منابع مالی به خاطر جبر تجارت، ایره روی دست داریم.
موین صاحب، با توجه به گفته های شما از آغاز سال تا کنون ایتو کدام ارقام داره وزارت زنا که چی تعداد زنا مورد خشونت قرار گرفته و بیشتر خشونت ها در کدام بخش بوده؟
قضایایی که در وزارت امور زنان ثبت شده به صورت عمومی قضایا بیشتر از 2500 قضیه است، ولی این قضایایی نیست که همه انتقال کرده باشه به بخش عدلی و قضایی. تعداد زیاد از این قضایا توسط مشوره های حقوقی الفصل شده، یعنی مشاجرات خرد و کوچکی که در داخل فامیل بوده ای حل شده بعض قضایا، و تعداد بیشتر از 400 قضیه قضایایی است که یا به مراکز حمایوی رجعت داده شده جهت تا ختم الفصل، و یا ای که قضایا کاملا قضایایی بوده که باید عدلی و قضایی به اونا رسیدگی کنن، ریفر شده یا رجعت داده شده و امو ادارات عدلی و قضایی. مجموعا 2582 قضیه بوده. 2582 قضیه،
یعنی از آغاز سال تا کنون
الا کنون، بله. و بیشترین قضایا در سال 1399 در ولایت فاریاب، سرپل، بغلان، تخار، قندهار، هرات، سمنگان، بامیان به اتفاق افتیده بدبختانه.
بیشتر قضایی از چی بوده؟ یا تجاوز بوده؟ قتلای ناموسی بوده؟ چی بوده بیشتر؟
بدبختانه قضایی خود تعداد زیادش قضایی لطکوب بر ما میایه، قضایی لطکوب است، ولی به تأسف قضایی حاد ما که ما سه قضیه را قضیه حاد میگیم که حاد خشونت که قتل است، مجروحیت شدید است، قضایای خودکشی است و همچنان تجاوز جنسی است. این قضایای ما که امی ماه اخیرم در جمع از این است که بر ما تال گزارش نرسیده است، این قضیه است. یعنی امسال اگر در تعداد ارقام عمومی قضایا نسبت به سال گذشته کاهش دیده میشه، ولی باز تعداد قضایای حاد ما نسبت به سال گذشته بیشتر است.
در این اواخر موین صاحب، قسمی که در شبکات اجتماعی هم نشر شده اکثرا قتل خانم‌ها از طرف شوهرایشان، از مثلا تجاوز جنسی سر زیاد، شما چی فکر میکنین که دلیل از این معافیت از قانون مجرمین است، یا بازداشت نمیشن، یا کدام عوامل دیگه است که همین قضایا روز به روز زیادتر شده میره؟
مشکلات متفاوت است. تعداد زیاد قضایایی که به اتفاق افتیده از قتل تقریبا بیشتر از 10 قضیه، از جمله 30 قضیه در فاحاتی بوده که در وجه تحت تسلط دولت نید. وقتی که تحت تسلط دولت نباشه، قانون طبعا در وجه چی نمیشه، تطبیق نمیشه. و همچنان ما یک دفعه 20 قضیهش ببخشید، 20 قضیه قضایای امیحات در ساحاتی بوده که 20 قضیه تحت تسلط دولت نبوده و متواقعی قضایه بوده که تحت تسلط دولت بوده و امی مجرمین فرار کردن به ساحات ناامن، فرار کردن از چنگ قانون و یک تعداد از اینا دستگیر شده. یعنی یکی از دلایلش ایست که در جایی که مثل که شما گفتین، در جایی که امن نیست، در اوج صلح و فرما نیست، قانون تطبیق شده، ساحات است که در اوج قانون تطبیق نمیشه و مجرم هم بسیار براحت جرم انجام میده. دوم دلیلش ایست که تعداد معتادین زیاد شده. اکثریت قضایا از دست کسایی که معتاد به مواد مخدر است سر میزنند و این قضایا را اونا چی کردن؟ مجرم قضایا هستند. دلیل سومش بدبختانه در کشور به اثر جنگ های دوامدار، به اثر وضعیت نامناسبی که جریان داره در دوردسته ها، بیکاری هست، فقر است و همچنان بعض مسائل از نامنی است. اکثریت مردم به تکالیف جدی روانی سردوچار شدن و با اندک موضوع اینا زن مورد خشونت قرار میدن و قتل میرسانن و یایی که زن خودش تکلیف روانی پیشرفته که داره دست به خودکشی میزنن. به طور مثال یک قضیه را ما برتان میگم، قضیه خانم بی بی خال از سرپل که فعلا ما کمک کردیم و انتقال شد به کابل و دوباره که جراحیش صورت گرفت به سر پل بلخ، چون افت چاقو جراحت برداشته بود، افت چاقو خورده بود در ناحیه شکمش، طفلش هم از بین رفته بود، در او ولایات نتیجه نداد عمل جراحی، ما کابل انتقال کردیم و فعلا در شفاخانه امنیت ملی تحت تداوی قرار دارم. ای شوهر از ای تکلیف روانی شدید داره، پدر خود به قتل رسانده و خانم خود به ای اندازه متضرر ساخته بود.
بله.
ای شوهر از ای تکلیف روانی شدید داشته.
بله.
از ای قبیل قضایا زیاد است، بدبختانه ما قضایای حادث زیاد داریم.
در کنار از ای قضایا موین صاحب، آیا در سال جاری قضیه بد دادن یا ازدواج زیر سن هم ثبت شده در خود وزارت و اگر ثبت شده از کدام ولایت بوده؟
خوشبختانه نه، خوشبختانه ما تقریبا 3 سال میشه ما از طریق کمیسیون عالی منع خشونت ما یک نظارت داشتیم در سال 96. در سال 96 ما به ولایت پکتیا رفتیم و در اوج به خاطر بدادن دخترها همراه مردم صحبت های داشتیم، همراه والی صاحبه که فعلا رئیس ارگانهای محل هستند، اونا در اوج وظیفه داشتن و یک هماهنگی بسیار قوی، یک همکاری بسیار قوی بین ریاست مزنان ولایت پکتیا مقام ولایت صورت گرفت. اینا به ولسوالی ها رفتن و در اوج امرای مردم گفت دادن،
یعنی
قانون مردم را خبر ساختن از قانون بلاکی، جزای بسیار بر مجرمین جزا داده میشه و به پنج قانون سپرده میشن. یک هماهنگی و همکاری قوی صورت گرفت و بعد از او که زیاد امی قضای از ولایت پکتیا بر ما می رسید، از ولایت دیگه بسیار کم بود بر دادن. قطعا ما 3 سال 97 98 99 یک قضیه بر دادن فضل خداوند نداریم و ازدواج های قبل از وقت بدبختانه جایی که تا جایی که ما خبر داریم کاهش پیدا کرده، ولی بدبختانه بعض جایی که امی نکاح در سن خرد انجام میشه کسی نیست که از او شکایت کنه، چون دختری که سر ظلم صورت میگیره او دختر خرد است، در سن طفولیت است، او آگاهی را مقدر نداره که ثبت کنه یا شکایت کنه و کسی که نکاح زور بسته میکنه ملای امام است و چند شاهد است. اونا اگر واقعا قانون مراد کنن، واقعا احترام بگذاره به حقوق امو دختر، امو حقوق امو طفل، این کار را نمیکنن. خب طبعا اونا فهمیده یا نفهمیده او کار را میکنن، ولی ما برنامه های آگاهی خود را زیاد ساختیم. وزارت امور زنان در سال 1398 به 224 ولسوالی رسید و بیشتر از 48,000 نفر تحت فوکس خود قرار داد و او 48,000 نفر، شما فکر کنین که در خانه شان 10 نفر اگر باشه و 4,80,000 نفر میرسه. آگاهی ما آگاهی دادیم از قوانین حمایتی و از رسوم عنانات نفسان که منجر به خشونت ها میشه و در سال 99 به 222 ولسوالی ما رسیدگی کردیم و آگاهی همه خود را بیشتر ساخته.
بله. موین صاحب، با وجود از اینکه مثلا وزارت زنان، شبکه های مربوط به حمایت از زنان، کمیسیون حقوق بشر، یعنی فعالیت های زیاده در بخش زنان به خاطر کاهش خشونت صورت میگیره، اما با توجه به هنوزم آمار خشونت پایان نامده، یعنی خشونت های حاد هنوزم است، چی فکر میکنین که ضعف در کجاست که پایین نامده می ارقام خشونت در افغانستان؟
خب یکی دلیل اولش قبلا هم بر شما گفتم که ساحات ناامن است. وقتی که در مملکت که صلح تامین نشه، در مملکت که ناامنی باشه، ما توقع هر کار داریم که انجام میشه و جنایت ها انجام میشه و قانون تطبیق نمیشه. یکی از دلایل اصلی تمام ناباسامانی ها و تمام ناانجاری ها و جنایت ها همین عدم موجودیت صلح و ساحات ناامن است. این یکی از دلایل است. وقتی که یک مملکتی که در اوج صلح نباشه و همه چیز در هم بر هم باشه، هر قدر کوشش شد و باز هم مصیبت های ایجاد بیاد است، باز هم مصیبت بیکاری و جنجال های منازعات خانوادگی و ایگفا زیاد است، که اگر ما بتانیم که یک کشور صلح‌آمیز داشته باشیم و در همه جا رسیدگی بشه و در همه جا قانون تطبیق شود، انشاءالله یک پاس بایمید. یک موضوع دیگر برتون بگویم که سابق زیاد شاید زیاد جنایت ها و زیاد قضایا رخ میداد، ولی مردم آگاهی از این نداشت که کجا بره، کجا قضیهش ثبت کنه، کجا شکایت کنه. ولی و حالا در جریان همی دو سه سال گذشته، خاصتا در جریان پنج سال گذشته که بسیار توجه صورت گرفت، در هر ولایت یک سارنوالی من خشونت زنان وجود داره خاص، که این ساختارها بسیار تاثیرگذار است. در 8 ولایت ما محکمه خاص من خشونت را داریم و در هر ولایت ما کمیسیون من خشونت به سطح ولایت داریم. این ساختارها خودش سبب میشه که، و همچنان رسانه ها بسیار فعال است، خودش سبب میشه که همین جنایت ها برملا بسازه، قضایه را برملا بسازه. به این خاطر ما فکر میکنیم که ارقام خشونت ها بالا رفته، در حالی که شاید خشونت ها 5 سال قبل بسیار زیاد بوده، ولی کسی دسترسی به می ساختارها نداشته، شکایت نمی کرده، به رسانه ها دسترسی نداشته، این در خفا باقی می مانده.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همین جا به پایان می رسد. از اسپوژمین وردک، موین وزارت زنان که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. من هم با شما خدافظی می کنم.